بعد از ظهر ایران خبرها از
رادیو فردا.
بیش از 150 نماینده مجلس در حمایت از کامیونداران به رئیس جمهوری اسلامی نامه نوشتند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی به قید وثیقه آزاد گردید. تهران میگوید اگر راهکار حمایتی اروپا کارآمد نباشد احتمال خروج از برجام وجود دارد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار توجه به خواسته های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تدوین شود. این نامه در حالی نوشته شده که مهدی قویدل، دادستان عمومی و انقلاب در شهرستان زرند، امروز گفت 7 تن از رانندگان کامیون معترض به اتهام اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بازداشت شدند. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران از خرداد ماه آغاز شده و پس از مدتی وقفه مجدداً از هفته پیش از سر گرفته شد. بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 70 تن در شهرهای گوناگون کشور در این رابطه دستگیر شدند. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به قید وثیقه آزاد گردیده است. دستگیری احمد عراقچی 14 مرداد توسط حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عنوان شده بود. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به اتهام دقیق احمد عراقچی تنها گفته بود که او در راستای برخورد با افرادی که اخلالگران نظام پولی و ارزی توصیف می شوند دستگیر شده است. از میزان قرار وثیقه احمد عراقچی گزارشی منتشر نشده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، می گوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپایی ها برای حفظ برجام کارآمد نباشد، جمهوری اسلامی ممکن است از توافق هسته‌ای خارج شود. به نوشته واشنگتن پست، ظریف در یک میزگرد با روزنامه نگاران در مقر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین به توضیح این سازوکار گفته که عدم استفاده از دلار پایه مبادلات در این سازوکار خواهد بود. وی فروش کالا با ارز ایران و خرید کالا با ارز کشور فروشنده را کاملا عملی و حتی سودمند دانسته است. کمتر از 40 روز دیگر تا اجرایی شدن مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باقی است و اروپا به تهران وعده داده است که با ایجاد یک سازوکار ویژه مالی قبل از اجرا شدن تحریم‌ها به ایران اجازه تجارت با جهان خارج را بدهد. ظریف پیشتر گفته بود که دستکم بانک مرکزی 7 کشور درباره این راهکار ویژه مالی توافق کردند که هنوز جزئیات کامل آن اعلام نشده است. گزارش‌ها از آغاز اجرای توافق آنکارا و مسکو برای ایجاد منطقه عاری از سلاح در اطراف استان ادلب در سوریه حکایت دارد. توافقی که هدفش جلوگیری از حمله نظامی نیروهای دولتی سوریه به آن استان عنوان شده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، روی خط ماست. اجرای این توافق، ایلیا، چگونه پیش میره؟
آقای خمسه‌پور، خبرها بعد از اعلام اولیه مقداری زد و نقص شد. دیوان حقوق بشر سوریه ابتدا اعلام کرد اولین گروه مسلح مخالف حکومت سوریه خروجش را از منطقه حائل، منطقه خالی از سلاح در استان ادلب، بنابر توافقی که صورت گرفته میان روسیه و ترکیه آغاز کرده و گفته این گروه فیلق الشام هست، گردان الشام که یکی از گروه‌های نیروهای مسلح نزدیک به ترکیه هم هست. اما ساعتی بعد گروه فیلق و شام این خبر رو رد کرد و گفت اسلحه سنگینش در این منطقه مورد توافق وجود ندارن و اسلحه سنگینش رو از قبل بیرون آورده، اما نیروهاش همچنان در این منطقه هستند. اما یک گروه دیگر که جزء گروه‌های غیر تند رو به حساب میاد به نام جیش العزه بیانیه صادر کرد آقای خمسه‌پور و گفت ترکیه و روسیه رو نمیپذیره. دلایلی آورده، گفته چرا فقط باید مخالفان باید از یک منطقه عقب نشینی کنن، از اون سو نیروهای دولتی سوریه هم باید عقب نشینی کنن و برای ایجاد منطقه حائل، منطقه خالی از سلاح، دو طرف باید اقدام کنن. دومی که مخالفت کرده با گشتهایی که قرار هست روسیه ترتیب بده در این منطقه. طبق توافقهای خمسه‌پور گشتهای مشترکی میان روسیه و ترکیه در این منطقه خالی از سلاح باید راه بیفتند تا نظارت کنند بر آتش بس.
در این میان برخی رسانه آقای جزایری از وجود اختلاف میان روسیه و ترکیه بر اثر محتوای توافق اطلب گزارش های منتشر کردن، این ماجرا از چه قراره؟
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع خودش گفته در 4 نقطه الان روسیه و ترکیه با هم اختلاف دارن. طبق توافق منطقه خالی از سلاح یا هم منطقه حائل 15 تا 20 کیلومتر عمق داره، اما بر سر اینکه در چه بخشی هست گویا اختلاف پیش اومده. مسکو تمایل داره که خود شهر ادلب و بعضی از شهرهای اصلی در استان ادلب جزو این منطقه باشه، که این نظر ترکیه نیست. روسیه خواهان این هست که جاده های حلب لازقیه و حلب همه هم به دولت سوریه سپرده بشه هرچه سریعتر، اما که خواهان اون هست که این جاده هم تابع گشت های مشترک روسیه و ترکیه باشن. اختلاف سوم بر سر سرنوشت جنگجویان وابسته به گروه های تندرو هست. آنکارا خواهان این هست که این جنگجویان به مناطق تحت کنترل کردها منتقل بشن، اما مسکو میگه باید با اونها جنگید و از میان برد این جنگجویان رو. و اختلاف چهارم بر سر مدت زمان توافق ادلب هست که به توافق سوچی شهرت یافته. مسکو میخواد که این توافق موقت باشه، اما آنکارا میخواد این توافق دائمی باشه. حالا قرار هست ماه بعد نشستی با حضور روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان برگزار بشه برای حل این اختلافات.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. مجلس شورای اسلامی قرار بود امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رو بررسی کنه، اما آن لایحه با اعتراض گروهی از جناح اصولگرا مواجه شد که مخالف تصویب لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در این باره به رادیو فردا میگوید
قرار بود که امروز این لایحه در دستور کار مجلس باشه، در صحنه علنی بررسی بشه. از چند روز قبل گروهی از اصولگرایان که بیشتر نزدیک به جبهه پایداری هستن، اصولگرایانی هستن از طیف تندروی این جناح، اعتراض میکردن، به خصوص در خبرگزاری های فارس و تسنیم، خبرگزاری های نزدیکتر به این جناح مطالب بسیار متعددی منتشر شده بود در مخالفت با تصویب این لایحه و دیگر لوایح مرتبط با FATF. بسیج دانشجویی، چندین گروه های مختلف بسیج اعتراض کرده بودند، مخالف تصویب اون بودند. امروز هم این در واقع تجمع برگزار شد، در ادامه اعتراض هایی بود که دیروز در بعضی از نمازهای جمعه هم این اقدامات صورت گرفته بود، تومارهای امضا شده بود، اون تومارها را هم امروز با خودشون آورده بودند جلوی مجلس. نکته قابل توجه این بود که تعدادی از نمایندگان این جریان، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مثل کریمی قدوسی، احمد سالک، نصرالله پژمانفر، احد آزادی خواه و محمد دهقان، اینها در بین تجمع کنندگان حاضر شدن و میخواستن از اونها که مخالفتشون رو ادامه بدن، جلوی تصویب این لوایح رو بگیرن.
خب یکی از علل اصلی مخالفت این گروه با تصویب همین لوایح ظاهرا مسئله تعریفیه که اونها دارن از این گروهایی که یکی از مسائل اساسی مثلا حمایت از گروه حزب الله لبنان یا گروه هایی که در واقع جمهوری اسلامی اونها رو مقاومت میدونه، ولی از اون طرف کشورهای اروپایی اونها رو گروه های تروریستی میدونن.
این یکی از مسائلی هست.
خب مسائل دیگه چیه؟
مطرح میکنن، میگن که دست ایران رو میبنده، ولی موارد دیگه ای که مطرح میکنن اینه که به هر حال برجام هیچ نتیجه نداشته که حالا بخواد تصویب این لوایح برای اصلاح مسائل مرتبط با در واقع ابهامایی که در زمینه پولشویی در ایران وجود داره در عرصه بین المللی بخواد مشکلی رو حل بکنه، کما اینکه نه تنها مشکلی رو حل نخواهد کرد بلکه به گفته این گروه از مخالفان این باب رو باز میکنه که کشورهای به گفته اونها غربی بیان به اطلاعات مالی و بانکی ایران دسترسی داشته باشن. اما واقعیت اینه که موضوع فراتر از این حرفو هستش. اون چه که در FATF یا گروه اقدام مالی ویژه توصیه شده و هرچند که الزام آور نیست ولی کشورها به اونها در واقع توجه میکنن، اونها رعایت میکنن و این خطر وجود داره که اگه ایران نخواد اونها رو رعایت بکنه، هیچ کدوم از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارن، بخوان با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، اینه که ایران بعد از این مجبوره که شفافیت مالی داشته باشه اگر که از لیست سیاه FATF خارج بشه و مشکلاتش رو برطرف کنه. یعنی اینکه مثلا اگر ایران هر پول و ارزی، هر درآمد نفتی رو میخواد وارد ایران بکنه، باید توضیح بده که قراره به چه مرجعی، به چه نهادی، به چه حالا گروهی اینها واگذار بشه. و این موضوعی هستش که این گروه از مخالفان مخالفش هستن، به دلیل اینکه در ایران به دلیل اون فساد سیستماتیک اقتصادی که وجود داره، به دلیل اینکه یک حفره‌های زیادی در سیستم مالی ایران وجود داره، حمل و نقل بسیاری از این پول‌ها معلوم نیست که به کجا
در میره. واقع همین چیزا بعداً بعد رو بش.
دقیقاً همینطوره. مثلا اینکه ما الان می‌بینیم این صندوق‌های قرض الحسنه پول‌های میلیاردی زیادی از ایران خارج میشه و اصلا معلوم نیست چجوری این اقدام صورت گرفته یا وارد میشه. اینها مسائلی هستش که باعث میشه که این گروه، به ویژه گروه‌هایی که نزدیکتر هستن به رأس هرم قدرت، گروه‌هایی هستند که به هر حال در اقتصاد ایران دست دارن و شفافیتی ندارن، با اون در واقع مخالفت میکنن.
خب موافقان هم البته لابد همین نظر رو دارن که این یک سازمان بین دولیه که بیشتر کشورها اون رو این لوایح رو پذیرفتن.
موافقان خب که دولت در رأس اونها قرار داره، میگن که ایران چاره ای نداره، به ویژه این که حالا برجام هم به جایی نرسیده و اگر که ایران نخواد نظر این گروه ها رو جلب کنه، در واقع به نوعی هیچ بانک بین المللی با ایران وارد معامله نخواهد شد و درهای دنیا به روی ایران بسته میشه. هرچند که همین گروه هم میگن به هر حال یک ایرادهایی وجود داره، ایران محدودیت هایی براش ایجاد خواهد شد، ولی راه دیگری هم
وجود نداره.
به نظر میاد که نداره.
خب حالا اصلا چرا این لایحه امروز بررسی نشد؟
این لایحه قبلا دو ماه هم مسکوت مونده بود و قرار بود که امروز با توجه به اینکه مهلت FATF پایان سپتامبر تموم میشه برای ایران، قرار بود امروز بررسی بشه. قبلا هم دو ماه پیش هم به دلیل فشارهای زیاد مخالفان دو ماه مسکوت مونده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواسته بود که لوایح رو در واقع به نوعی داخلیش بکنن، اما یکی از نمایندگان مجلس قبلا گفته بود، اخبار غیر رسمی حاکی از این هستش که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده، شاید که مجلس هم الان خواسته در فضای آرومتری در روز سه‌شنبه رو بررسی کنه.
فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه نگار. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز گذشته درباره شرایط بازار نفت و همچنین اقتصاد جهانی گفتگو کردند. ترامپ پیشتر از کشورهای عضو خواسته بود تا برای جلوگیری از افزایش بهای نفت سطح تولیدشان را افزایش دهند. اعضای اوپک هنوز بر سر این افزایش به توافق نرسیدند. این موضوع باعث افزایش بهای نفت در روزهای گذشته شده است. و خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی و کشتیرانی گزارش داده که شرکت سینوپک، شرکت چینی سینوپک، به دلیل فشارهای فزاینده آمریکا، نفت ایران در ماه جاری میلادی، ماه سپتامبر را خرید نفت ایران را نصف کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 17:30 ایران.